بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث سوم از باب مؤمن و علامات مؤمن و صفات مؤمن. گفتیم نکات متعددی در این مورد هست. یکی از نکات مهمی که در مورد این باب هست اینه که ما با توجه به روایات این باب بیشتر و اولا باید سراغ خودمون و سراغ تطبیق این مطالب به خودمون بریم، یعنی خودمون رو بسنجیم. دقت بکنید، مطلب مهمیه. و تطبیق این صفات، فرض کنیم ما این صفات این باب رو حفظ کردیم، مثلا 80 تا 70 تا 50 تا حفظ کردیم، تطبیق این صفات روی افراد دیگه کار بسیار مشکلیه، چه مثبتش چه منفیش. یعنی فرض کنیم مثلا ما پذیرفتیم که خطبه حمام یا همون خطبه متقین یا صفات مؤمنینی که حضرت امیر فرمودن، فرض کنیم اینا صفات مؤمن کامله. خب حالا ما میتونیم روی افراد تطبیق کنیم؟ آیا قدرت این رو خواهیم داشت اشخاص دیگر رو تشخیص بدیم؟ چون طبعا ما با افراد زندگی کامل نمی کنیم. ما ارتباط اون فرد رو با زنش نمی دونیم، با بچهش نمی دونیم، با شریکش نمی دونیم چی هست، در خلوتش خبر نداریم، تفکرات و خیالات و تدبیرات و تصمیم گیریاش رو خبر نداریم. شبیه همون چیزی که در بحث عصمت میگیم. چرا میگیم امام با شورا و مشورت و رأی گیری نمیشه انتخاب بشه؟ عقلاء قوم همه جمع بشن، همه بزرگان جمع بشن، امام معصوم رو انتخاب کنن. آقا امام کی باشه؟ نمیتونن. چرا؟ چون دسترسی به تمام ابعاد و زوایای وجودی امام و اون کسی که میتواند امام بشود ندارند. مردم که نمیتونن امور شخصی و فردی و مخفی افراد دیگر رو تشخیص بدن، ولی هزار نفر دور هم جمع بشن، دور هم جمع میشن میگن این آقا مثلا بد اخلاقه، در حالی که این بد اخلاقی اونو دیده، خوش اخلاقیشو ندیده. اون فرد دیگه عاقل میگه آقا من دیدم این آقا مثلا در کار سسته. خب این سستیه، اینو دیده، این سستی نبوده، علت دیگری داشته. تو نمیدونی چرا به حسب ظاهر مثلا دو ماه کار نکرد، باطن امور رو نمیدونی. لذا اینجا شیعه میگه آقا امام رو و حجت رو و خلیفه رو همونطور که نبی را باید خدا تعیین بکند و خدا میشناسد، وصی نبی را فقط خدا میشناسه، خدا باید تعیین کنه. حالا تطبیق قطعی این صفات روی افراد هم فقط کار خداست، یعنی کار ائمه علیهم السلام، چون خدا به زبان اهل بیت به ما صحبت میکنه از طریق اهل بیت. بنابراین تشخیص مؤمنین کامل و دست گذاشتن روی فرد به عنوان که این به مقام ده ایمان رسیده یا نه یا هشت یا هفت، فقط و فقط کار امام معصوم هست. خب ما وظیفمون چیه؟ بارها و بارها گفتیم ما وظیفه‌مون اینه که بر اساس این صفات و یک سری چارچوب‌های کلی دیگه روی افراد تطبیقی تشخیصی اگر دادیم به صورت احتمالی طبق همون بریم جلو. فعلا این آقا رو آدم صاحب صفات حمیده ای یافتم، اما حالا چون من یافتم پس این از اولیاء اللهه، پس هر چی میگه من بگم چشم؟ اصلا و ابدا اینطور نیست. ببینید این خیلی بحث مهمیه. در فرق صوفیه و حالا عرفای غیر معرفت عرفان حق اهل بیت، روش های باطل عرفانی، اینها قائل به قطبن، قائل به قوسن، قائل به شیعه کامل مثلا اسمشو بذاریم، یا اولیای کامل، یا عبدال اوتاد مثلا، اولیای رجبیین که ابن عربی اسم گذاشته و امثال اینه. خب این در صوفیه خیلی رایجه این موضوع. اینا میان چیکار میکنن؟ میان فردی را تعیین میکنن، تشخیص میدن که پس این فرد مثلا انسان کامل است. حالا تعبیر رو بزنیم انسان کامل، حالا غیر از ائمه ها، انبیا و ائمه رو بزنیم کنار، در دایره بعدی دارم صحبت میکنم. این آقا انسان کامله. نتیجه انسان کامل بودنش چیه؟ من اگه سوال اعتقادی از او کردم اون جواب داد، قطعا درست جواب داده، نمیشه که او خطا کنه. احسن، اگر او گفت چنین کن، چنان کن، فلان کن، زنتو طلاق بده، خونتو بفروش، پولتو بده به من، به قول اون بنده خدا گفته بود پولتو بده به من، دور خودم طواف کن، نمیخواد این همه را بری تا حج. واقعا گفته بود ها. گفت آقا کجا داری میری؟ گفته بود حج. چقدر میخوای هزینه کنی؟ مثلا اینقدر درهم یا دینار. گفت آقا پولتو بده به من، دور من هفت دور طواف کن، من خودم بالاتر از خانه کعبه. از جهتی هم راست میگه، از جهتی یا کفر این حرفا، ولی از جهتی راسته. المؤمن افضل من الکعبه، چندین حدیث داریم مؤمن از کعبه افضله. خب تو میخوای به این همه را کعبه، خب من اینجا کنارتم دیگه، هزینه رو بده من بدم فقرا و خودم بخورم کیف کنم اینا، بعد تو دور من دور بزن، برو ثوابش هم بردی. خب انسان بخواد این سر و سامان بده میتونه براش دلیل بیاره. بحثم سر اینه، اون فرد وقتی حرف این آقا رو گوش میده، اگر گوش داده باشه، گوش میده، به چه عنوان گوش میده؟ میگه حتما یک مسائلی هست، حتما یک اسراری هست، حتما یک حقایقی هست، حتما پشت پرده نکاتی هست، من خبر ندارم. این خبر داره که چرا خبر داره؟ چرا میگه این خبر داره؟ میگه چون انسان کامله. از کجا فهمیدی انسان کامله؟ همه بحث اینجاست، همه بحث اینجاست، از کجا فهمیدی؟ تمام انحرافا جلوش گرفته میشه. این آقا شیعه کامله، این آقا ابدال اوتاده. چرا؟ به خاطر که کتابایی نوشته، یک علومی ازش آشکار شده که از بقیه آشکار نشده. خب این مگه دلیل بر کمال تشیعه؟ این مگه دلیل بر عصمته؟ این آقا هر چی میگه درست میگه. چرا؟ چون خودش گفته، خودش میگه من هر چی میگم از اهل بیت میگم، هر چی میگم درست دارم میگم. پس این آدم معصومه، پس چون خودش گفته، خب مگه دلیل میشه؟ یعنی ما در منطق آیات و روایات چنین مطلبی آیا داریم که هر کسی آمد علوم خاصی آشکار کرد و گفت من هر چه دارم از اهل بیت دارم و ورودی علمی من به روی غیر اهل بیت بسته بوده است، نه از فلاسفه گرفتم، نه از عرفا گرفتم، نه از متکلمین گرفتم، نه از محدثین گرفتم، نه از مفسرین گرفتم، نه از مشاهدات خودم گرفتم، نه از هیچی غیر از 14 معصوم، من از هیچ کسی هیچی نگرفتم، پس ورودی های علمی من فقط منحصر به 14 معصوم هست، پس هر چه من میگویم خروجی که از من خارج میشود به عنوان علم محصول دریافت های علمی من از اهل بیت هست، پس این فرد چون این ادعا رو کرد یعنی داره درست میگه؟ به چه دلیل؟ دلیلش چیست؟ دلیل، دنبال دلیل، ما یک کلمه دلیل میخوایم. به چه دلیل فلان آقا هرچه میگوید درست است؟ چرا؟ یک کسی دلیل بیاره ما بدونیم چی؟ آیا این که فردی هرچه میگوید مطابق با واقعیت عالم است؟ شمایی که میگی فلان آقا هرچی میگه درست میگه، شما به واقعیت های عالم احاطه داری؟ احاطه نداری که ببینی. مثلا شما عسل خوردی، شیرینه، میدونی عسل شیرینه، اون آقا هم میاد میگه عسل شیرینه، تو هم تصدیق میکنی آقا داره راست میگه. چرا تصدیق میکنی؟ چون خود تجربه کردی. شما مکانیک ماشین هستی، موتور ماشین رو ریز و بالاشو بلدی، همه رو بلدی، پیچ مهرهای ریز فنراش هم همه رو میدونی چیه. یه نفری میاد دمت پیچ مهره ماشین حرف میزنه، شما میگی آقا داره درست میگه. میگیم به چه دلیل درست میگه؟ میگه چون من محیط به این علمم، من محیط به این علمم، خبر دارم. اما منی که خبر ندارم از عرش و کرسی و افلاک و آسمان ها، هیچ خبر ندارم. یک آقای آمده داره خبر میده از اسرار آسمان ها، آسمان اول چنین است، آسمان دوم چنین است، فلان جا فلان شهر است، فلان جا فلان خیابون کشیده شده، در آسمان ها چنین است چنان است. من میتونم بگم که این درست میگه؟ به چه دلیل؟ میتونی بگی غلط میگه؟ نه غلط هم نمیتونم بگم، میگه فعلا دلیلی بر غلط بودن رو فرض میکنیم نداریم. میتونی بگی درست میگه؟ نمیتونم بگم درست میگه. چرا؟ چون من دلیلی ندارم که این آقا هرچی میگه درسته، این اسمت میخواد. شما از مسائل مهم در بحث امامت شیعه اختلاف با غیر شیعه سر اینه، آقا ما در راههای آسمانی باید سیر کنیم، خدا ما رو آورده که در راههای معنوی سیر کنیم. راه‌های آسمان‌ها و راه‌های معنوی رو چه کسی بلده؟ کسی که خدا بهش تعلیم داده باشه. خب اون کس کیه؟ خود خدا باید معرفی کنه. معرفی کنه این آقا اون. حالا حضرت علی اکبر مقامشون چقدره؟ نمی‌دونیم. اگه ائمه نمی‌فرمودن ما از کجا می‌فهمیدیم؟ که حضرت علی اکبر مقامشون چقدره؟ حضرت ابوالفضل چقدره؟ اگر ما زیارتنامه‌ای به نام زیارت حضرت ابوالفضل نداشتیم، اگر احادیثی نداشتیم، ما چطور می‌تونستیم بفهمیم؟ میشد حضرت ابوالفضل علیه السلام میشد یک نفری مثل حبیب ابن مظاهر، مثل زهیر، مثل بریر، مثل بقیه اصحاب؟ چطور میفهمیم حضرت ابوالفضل ممتازه؟ آیا ما آمدیم روایات خطبه متقین و این بابی که داریم میخونیم تطبیق کردیم به حضرت ابوالفضل دیدیم درسته؟ نه. اصلا شما با حضرت ابوالفضل زندگی کن، دو ماه زندگی کن، یک سال زندگی کن، آیا تو میتونی تمام این خود به متقین رو تطبیق کنی، تو خودت قدرت این کار داری تطبیق کنی؟ نمیشه. انسان یه جایی میبینه که اینجا باید غضب میکرد، غضب نکرد. فرض کنید دلیل دیگه نداریم که او حضرت ابوالفضل ها، موضوع کلام یادتون نره، با یک فردی برخورد کردیم نمیدانیم کیست. دقت کنید، بازم دقت کنید، مطلب فوق دقیقه. این مطلبی میگم دقیقه، واقعا دقیقه، یعنی باید فکر بشه روش. یک نفری باش رفتیم تو خیابون آشنا شدیم، قطار مشهد تهران داشتیم میرفتیم، یکی تو کوپه ما بود مثلا، باش آشنا شدیم، سلام احوال آوردیم، نماز میکنه، روزه میگیره، دیدیم چه آدم متدینیه، باهاش زندگی کردیم، 6 ماه باهاش زندگی کردیم، رفتیم باهاش همخونه شدیم تو تهران، تو مشهد. تا اینجا درسته؟ میبینیم مستحبات رعایت میکنه، مکروهات ترک میکنه، نماز شب میخونه، اصلا همه چیش، یک کلمه به من نمیگه مثلا نون برای من بخر، همه کاراشو خودش انجام میده، ریاضت میکشه. این چجوری بفهمیم؟ این شیطانه یا رحمانیه؟ درسته یا غلطه؟ از این خطبه متقین چند درصد در این آقا تطبیق داره؟ چند درصد از خطبه متقین در این شخص تجلی پیدا کرده؟ چطور بفهم؟ یکی از اساتید میگفت با یک نفری آشنا شدیم، همین به همین مدلی که مثال زدم، میگفت من حلیت المتقین مجسم اسمشو گذاشته بودم. اینقدر میگفت این اهل رعایت آداب بود، اینقدر اهل رعایت مستحبات بود، تخطی نمیکرد از فرمایشات اهل بیت. زهد، تقوا، ورع و اینها در خیلی ها بوده، من در اطرافم میشناسم بعضیا، نمیخوام نام ببرم، میشناسم واقعا بعضی یک نلبکی غذا میخوره، ریاضت شرعی میکشه، کم غذا میخوره، کم میخوابه، کم حرف میزنه، نماز شب ترک نمیشه، نوافل ترک نمیشه و خیلی دستورات و هر چی ما میبینیم رعایت میکنه. خب باشه، این بسیار آدم چیه از نظر ما؟ خوبیه، درست. شیعه امیرالمومنین، روزه میره، زیارت میره، گریه میکنه، همه اینا درست. درجهش چنده؟ آیا اینهایی که من از این فرد دیدم معناش این هست که این آقا پس معصومه؟ پس هر چی میگه درسته؟ پس در اعتقادات هر چی میگه صحیحه؟ و به چه دلیل آخه؟ کجای این ملازمه چطور برقرار شده؟ پس این روایات این باب که داریم در موردش صحبت میکنیم، اولا برای سنجش خوده، تو ببین با این روایت چقدر فاصله داری، خیلی فاصله دارم، سعی کن بشی. دوم، نکته بعدی، تطبیق قطعی و جامع، یعنی بگیم کل این خطبه کاملا منطبق بر فلان فرد است، قطعا تطبیق قطعی و جامع بر روی افراد کار ما نیست. تطبیق احتمالی و غیر جامع چی؟ چرا؟ آقا من با این آقا 6 ماه زندگی کردم، 5 سال زندگی کردم، من اون مقداری که از این آقا دیدم غیر خیر و صلاح و تقوا و ورع چیزی ازش ندیدم. بعضی علما بودن از دنیا رفتن، شاگردی که 40 سال با این آقا ملازم بود، قسم خورد بعد در جلسه بعد فوتش، مصاحبه هم باش کردم، مصاحبهش هم پخش شد، قسم خورد گفت من در این 40 سال یک دونه معصیت از ایشون ندیدم. حالا دومی خودش یک فقیه مسلمه ها، یک مجتهد، یعنی گفت یک دونه معصیت من از این آقا در این 40 سال ندیدم. سر بچهش دادی بزنه، زنشو ظلم میکنه، نمیدونم در حق شاگرداش اجحافی کنه، یک معصیت گفت ندیدم، معصیت من ندیدم. خب حالا این آیا یعنی این که اون آقا پس در اعتقادات هر چه بگوید حق است؟ اینکه این آقا معصیت از اون آقا ندیده بعد 40 سال تازه آشنایی و اینها، یعنی این آقا واقعا معصیت ندارد، معصیت نداشته، خطا نداشته؟ این چجوری ما یه دفعه از عظمت بعضی از افراد که برای ما آشکار شده حکم میکنیم که واسه سلمان زمانه مثلا میگم، پس این شیعه که، پس این قطبه، قوسه، نمیشه به این راحتی. لذا این بحث، این شبیه همون بحث امامته در رتبه پایین تر، این نس میخواد، علل خصوص در عصر غیبت، علل خصوص در عصر غیبت نس لازم داره که آقا فلان کس صاحب درجه ده ایمانه، فلان کس به لحاظ اعتقادی هر چی میگوید حق است. این نس میخواد و بدون نس، تا اینجا که بنده بهش رسیدم، تا الانی که اینجا نشستم، این من به این رسیدم که بدون نس امام معصوم، نس یعنی امام دقیقاً تنسیس بفرماید، یعنی بیان بفرماید، دست روی کسی بذاره بگه آقا این آقا هر چی میگوید حق است، بدون چنین تاییدی از امام، به هیچ کسی نمیتوان چنین اعتمادی کرد که هرچه میگوید حق است. خب این بحث مفصلیه و ادامه دار میتونه باشه، ما ادامه نمیدیم، فقط میخواستم این تذکر رو بدم که تطبیق این روایات این باب و صفاتی که در این ابواب، حالا هنوز احادیث زیادی در این جهت مونده که ما بخونیم، تطبیقش به روی افراد کار ما نیست. این از این نکته. خب حالا پس ما چیکار کنیم؟ نکته بعدی که میخوایم بگیم ما با چون میزانش تطبیق خود ماست، ما باید سعی کنیم این صفات را به مقدار توان در خودمون کسب کنیم. یعنی ائمه چرا این روایات رو فرمودن؟ یک علت مهمی که این روایات رو فرمودن اینه که سعی کن به این سمت حرکت کنی. نکته بعدی که پشت سر این میاد و نکته بسیار مهمیه، این دیگه باز دعا میخواد، توسل میخواد، مشورت با علما میخواد، این صفات کسی بتونه همین صفاتو برای خودش دسته‌بندی کنه. اهمش کدومه؟ مثلا حلم خیلی پربرکته. مثلا من میخوام شروع کنم این صفتی رو کار کنم. یکی از اساتید میگفتن روایت داریم که تقوا یا ورع به این مضامین، حالا من دقیق یادم نیست، که همون کاری که در آشکارا نمی کنی در خلوت هم نکنی. یک صفتیه دیگه، درسته؟ ایشون میگفتش که من تصمیم گرفتم این کارو بکنم، گفتم تمرین کنم این کارو ببینم میتونم یا نه، هر جا که خلوتم هستم طوری برخورد کنم انگار 10 نفر آدم غیر آشنا یا آشنا هم هست، خلوتم بشه مثل آشکاری. بعد خودشون مثال بزنن در مواردی مثلا نتونستم، مثلا این اتفاق افتاد نتونستم. ببینید منظورم اینه، ایشون میاد یه صفتی رو الان انتخاب کرده از تو روایات، میگه این صفت رو برم دنبالش که محقق کنم. حالا اینجا میگم در این روایاتی که هستیم دنبال کدومی که از این صفات اول بریم؟ گفتیم بریم سمت این صفات در خود رو محقق کنیم دیگه، نمیخوایم بخونیم علممون زیاد بشه که، میخوایم بخونیم عمل کنیم انشاءالله، قصدمون اینه. حالا مثلا حضرت فرمود که آمنن منه جاروخ، یکی از صفات این بود همسایش از او در امانه. خب برم متمرکز بشم، به قول امروز فوکوس کنم، زوم کنم روی همین همسایه، چند تا همسایه دارم، روایت باب همسایه رو بخونم، آدابشو بدونم، اخلاقو بدونم، سر صدا نکنم، مثلا چنین نکنم، هواشو داشته باشم، غذا خوردن بهش بدم، فلان کنم، برم متمرکز بشم رو بس همسایه که بعد 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال این در من ملکه بشه، که همسایه من برای من فرهنگ بشه که آقا خط قرمز منه، همسایه نباید از من اذیت بشه. که طبیعتا وقتی در انسان جا میفته در زن و بچه انسان هم جا میفته دیگه، اونم عادت میکنه. این رو برم اول رو خودم کار کنم، یا مثلا برم ذاکرن ربه، این چقدر تفاوت داره با هم، ذاکرن ربه این همیشه یاد خداست، یاد خدا رو شروع کنم کار کردن. حداقل ما که نمیتونیم از اون، گفتم باید از محبت اهل بیت انسان حرکت کنه بیاد که اینها انجام بشه، حداقل این کارو که نمیتونم به سرعت بکنم، خب میخوام از این پایین به بالا حرکت کنم، چیکار کنم؟ مثلا یک از صفات این بود متبازلن، اهل بذل و بخششه، متمرکز شم رو این، رو این صفت بذل و بخشش، یا نه برم رو حلم، یا برم رو ذکر خدا مثلا، یا برم خضوع در برابر پروردگار برای اطاعت مثلا، یا برم روی قناعت. صفتهای مختلفی داشت، صفتهای مختلف، کدوم اصله؟ خب اینم یک نکته. یک نکته دیگه، چند نکته مهم گفتیم این جلسه، یک نکته دیگه باز بقیش بر جلسه آینده، نکته بعدی رو بگم وارد حدیث بشیم. نکته بعدی این هست، جلسه گذشته گفتیم که یک ریشه‌ای داره تمام اینا که محبت اهل بیت و ولایت اهل بیته. اون ریشه از گفتیم اون ریشه درست بشه خود به خود این صفات میاد، توضیحش هم دادیم. آیا معنای حرف جلسه قبل ما اینه که پس از پایین به بالا حرکت نکن، از میوه به ریشه حرکت نکن؟ آیا معناش اینه که پس فقط متمرکز شو رو محبت اهل بیت، اصلاً به این صفات ظاهری که آثار محبت اهل بیت تو ریاضت نکش، کار نکن تا محبت کامل شه و محبت خود به خود چنین آثاری بدهد؟ نه، معناش این نیست. باید با هر دو مسیر بری جلو. یعنی شما باید سعی کنی علاقه به عبادت نداری، به زور انجام بده. به زور، حالا با اون شرایط و قواعدش دیگه، انسان زده نشه، فشار به انسان نه. نماز اول وقت رو بخون، میبینی میل نداری. اولیاء الله میل دارن. اصلا حی علی الصلاه که میشنوه دیگه حالش متغیر. خدا من صدا زده دیگه، داره میگه آقا شو بیا نماز. حالش متغیر. من که اینطور نیستم که. خب صبر کنم همینطور، پس نماز نخونیم و دیر بخونیم و بی مبالات بخونیم تا زمانی که محبتم به اهل بیت کامل شه، که وقتی کامل شد خود به خود حی علی الصلاه که گفته شد من بودم به نماز. این کارو کنم که زمان زیادی از دست بدم یا نه دنبال تقویت محبت اهل بیت هم باشم به عنوان اولویت اول، در این حال از همین امروز سعی کنم همین آثار محبت اهل بیت رو هم پیاده کنم. این راه درسته، هر دوشو باید داشته باشی، هم باید میوه این شجره طیبه رو سعی کنی به دست بیاری و بچشی، هم باید ریشه این شجره طیبه رو سعی کنی تقویت کنی و بکاری و تا رشد کنه. پس اینم نکته بعدی، به خاطر همین هست خیلی خیلی مناسب و خوبه انسان تا فهمید یک صفتی صفت خوبی است، یک عملی عمل خوبی است که در من نیست و در من ضعف نقص وجود داره، سری سعی کنه همونجا اون عمل رو انجام بده و در خودش تقویت کنه. من بد اخلاقم، من عجولم، من متکبرم، من خود بزرگ بینم، من توجه به اطرافیانم ندارم، مثلا سر سفره خدا رحمت کنه پدر ما، میگم قدیمی ها بعضی حرفاشون حکیمانه بوده چون اونا همیشه از حکیم میگرفتن، همیشه میگفت پدر جان سر سفره غذا که میشینی فقط به فکر خودت نباش، به فکر اطرافیانت هم باش. خیلی ساده و عادی میگفت، این حرف خیلی خوبیه. آقا سر سفره میخوام غذا بخوریم، خب مثلا نوشیدنی هست چقدر کمی یا زیاد به بقیه هم میرسه، مثلا تشنه، آقا من تشنه، همه آبو بخور. خب آب نیست دیگه، همه گوشتای خوبو من بردارم، سالادای خوبو من بردارم، برنج و تهدیدو من بردارم، مثال میزنم ها. خب بقیه چی؟ خب هوای بقیه هم داشته باش دیگه. اگر من فهمیدم این صفت رو ندارم که به بقیه توجه ندارم، آقا تو ماشین داری، همسایه‌ت هم داره، او رفت و آمد نداره، نمیخواد تا اون ور شهر بره بیاد، نمیتونی تو ازش سوال کنی که آقا من ماشین هست، صبح این ساعت میرم، ظهر این ساعت برمیگردم، اگه دوست داری با من بیای بری من در خدمتم، به فکر اطرافیانت هم باش. این یک صفتیه، مثلا فهمیدم مثلا من ندارم، خب حالا که ندارم همین سعی کنم پیادهش کنم دیگه، همین رو فعلا تا قبل اینکه حالا محبتم به اهل بیت تقویت بشه و خود به خود و باعث بشه که چه. اینا روایات هم داره، یعنی همین دستورالعمل هم که دارم خدمتتون بیان میکنم تک تکش روایات داره، چون گفتیم بحث ما این نیست که ورود پیدا کنیم مفصل، من فقط میگم و رد میشم. خب این بحث نکاتی که بعضی از نکات، بعضی نکات جلسه آینده ان شاء الله. حدیث سوم از امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمود مؤمن ساکت میماند تا سالم بماند. اگر انسان بفهمه سکوت چه فوایدی داره، سکوت عزت انسان رو حفظ میکنه خیلی جاها، عقل انسان رو خیلی وقتا، یعنی اگر بیعقلی انسان آشکار نمیکنه. مثلا توی مسئله من علم ندارم، حرف بزنم همه اونا که علم دارن چه برداشتی خواهن کرد؟ یادم جاهلی دیگه، اما سکوت میکرد. خیلی جاها فرد حسودیه، فرد مقابله باید باش سکوت کن، فحاش بیادبه باید سکوت کنی، خیلی امور نمیدانی، حق و باطلشو نمیدونی، خیلی جاها اگه بگی قبول نمیکنن، خیلی جاها بگی بر علیه دشمنی درست میشه، لذا سکوت. یسمت لیسلم، مؤمن ساکت میماند تا سالم بماند، و ینتق لیغنم، اگر حرف میزنه حرف میزنه که بهره ببره، نه اینکه هم تا حرف زده باشه. خدا ما رو حیوان ناطق آفریده، حیوان ناطق یعنی حیات داریم و نطق داریم، پس همینطور حرف بزن. نه، مؤمن فکر میکنه میگه الان این حرفو بزنم نفع میبرم به لحاظ دنیا و آخرتم یا نمیبرم، حرفم چه فایده ای داره گفتنش، حرف میزنه که به حساب غنیمت ببره، سود ببره. لا یحدث امانته الاستقا، اموری که به عنوان امانت نزد خودش هست، به عنوان سر هست، به نزدیکترین نزدیکانش هم بیان نمیکنه. ولا یکتم شهادته من البعدا، اگر قرار باشه به مطلب حقی شهادت بده، نمیگه چون تو دور هستی من تو رو نمیشناسم شهادت نمیدهم، نه شهادت میده، واقعی حادثه ای ماجرایی رو دیده، اون طرف رو نمیشناسه ولی ماجرا رو دیده، میتونه بیاد شهادت بده در حساب محکمه، شهادت میده، کتمان نمیکنه، هیچ عمل خیری را ریاان انجام نمیده. یعنی مؤمن خیلی عاقل، منظور اینه هیچ عمل خیری رو برای نشون دادن به بقیه انجام نمیده، بقیه کی هستن چی هستن که من بخوام کار خوبم و اونها نشون بدم. لذا یکی از کارهایی که نشانه واقعا بیعقلی انسان، اگه کسی داره مثل خودم باید بفهمه خیلی بیعقله که انسان کار عبادت رو ریایی انجام بده. داری نماز رو میخونی، زحمت رو داری میکشی، یک کاری کنی خودت که خراب بشه، اون وقت برای چه کسی؟ برای یک کسی که اصلا خود او نمازش چی هست، کی هست، به چه درد میخوره او بفهمه که تو نماز اول وقت خون هستی یا نیستی، به چه درد میخوره اصلا بفهمه چی میشه. بعد تو میای نماز خودت که میتونستی به خدا نشون بدی و چقدر از این نماز روش کنی، به خاطر ریا خراب میکنی. خب این واقعا نشانه بیعقلیه. ان زکیه خافم ما یقولون، اگه تزکیهش کنن، تعریفش کنن، تمجیدش کنن، میترسه، وحشت برش میداره از اون چیزی که اونا میگن، که نکنه اونها منو بیشتر از اون چیزی که مثلا من هستم برداشت کردن، نکنه خدا مثلا. بعد خوف میاد، خوف از خدا میاد درش. و یستغفر الله لما لا یعلمون، تا ازش تعریف میکنن تو دلش مثلا به قول ما تو دلش میگه یا به زبان میگه خدایا از تو طلب بخشش میکنم برای چیزایی که اینا نمیدونن، اینا دوتا خوبی من دیدن، صد تا بدیمو ندیدن. مؤمنم چه حالی داره؟ لا یغر روحو قول من جاهله، کسی که جاهل به منه آمده از من تعریف میکنه که منو نباید فریب بده، که اون که نمیشناسه تو رو، حالا دوبار دیده میگه عجب آدم خوبی، عجب آدم امانت داری، عجب. تو نباید فریب بخوری، فهمید؟ فریب نمیخوره، گول نمیخوره از قول و تعریف افرادی که جاهل به او هستن. و یخاف و احصاء و ما عمله، همش میترسه از این که اگر خدا که میتواند ریز ریز اعمال مرا احصاء کند، جمع آوری کند، بررسی کند، اگر احصاء کنه، در حقیقت احصاء و ما عمله اینجا یعنی مداقه در حساب و کتاب، اگر خدا با دقت بخواد اعمال من حساب و کتاب کنه، من چیکار کنم؟ میترسه از این مطلب، وحشت داره. خب اینم حدیث سوم. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود المؤمن له قوتون فی دین، مؤمن قوتش در دینه، برای او قوتی است در دین. یعنی مؤمن رو در ابعاد ظاهری و جسمانی بررسی نکن، اگه میخوای بفهمی قوی هست یا نیست، در دین ببین چقدر قویه. و حزمون فی لین، یکی از نکاتی که بعدم میخواستم بگم حالا اشاره میکنم اینه، کلن در بحث صفات کامل برای کاملین و مؤمنین کامل، این صفات ازداد خیلی مهمه. حزمون فی لین، هم بسیار جدی هم بسیار آدم نرمیه، یعنی هم خیلی دوست داشتنیه مثلا، هم خیلی جذابه، هم خیلی ترسناک هم هست، هر دوشو داره. حزمون فی لین و ایمانون فی یقین، هم ایمان داره هم یقین داره. و حرسون فی فقه، نسبت به فهم حریصه. و نشاطون فی هدا، نشاطی دارد در هدایت. و برون یا برون فی استقامه، در استقامت، یعنی نیکوکار است در استقامت، خوب استقامت میکنه. و علمون فی حلم، این علم و حلم سخته با هم، هم علم داره هم حلم. و کیسون فی رفق، در عین اینکه بسیار اهل مدارایه و بسیار اهل رفاقت، بسیار زرنگه، کیسه، تیزه. و سخاون فی حق، خیلی اهل بخشش و جود هست اما در به حق و در حق، در حق سخیه شون. لذا شما خیلی جواب میدین بسیار خسیسه، بسیار بخیله، آقا چرا نمیدی چی؟ چون حق نمیبینه، حق ببینه میده، توجه کردین؟ سخیه ولی در حق. و قصدون فی غنا، در عین ثروتی که داره اگر داشته باشه، بسیار انسان معتدل و میانه رویست، که خب مطلب خیلی مهمیه، واقعا ماها همه درگیرش هستیم. نوع سطح ماها اینه که یک ریزهی، یک وقتی یه خورده گشایش ایجاد میشه، به سمت اسراف نریم، به سمت دنیا پرستی نریم، باید اینو دقت کنیم. و تجملون فی فاقه، در وقت ناداری، در عین این که فقر دارد، فاقه دارد، احتیاج دارد، تجمل هم دارد، یعنی زیباست، همون لباسی که داره رو میشوره، تمیز میکنه، اتو میزنه، به قول ما عطر خوب میزنه، همون حالتی که داره، فقری که داره، اما صورتشو میشوره میاد بیرون، موهاشو شونه میکنه میاد بیرون، بوی بد نمیده، ظاهر دم خونهشو تمیز میکنه، همون مقداری فقر در عین که فقر داره، اما زیبا زندگی میکنه، ظاهرش آراسته هست. و عفوان فی قدره، در عین اینکه قدرت داره، بسیار اهل عفو و گذشته. طاعتون لله فی نصیحه، بسیار اهل خیرخواهی و اطاعت خداست. چی ترجمه کرده اونجا؟ همراه با اطاعت خدا خیرخواه خلق است. خیلی مهمه، طاعتون لله فی نصیحه، یعنی هم مطیع خداست، مطیع خداست، نه اینکه به خلق بی توجهه، نه، خیرخواه خلق اتفاقا. و انتهاء فی شهوته، در عین این که شهوت دارد بسیار دست باز می دارد. اگر دستش آلوده نمیشه به خیلی گناهان، نه اینکه شهوت اون کارو نداره، میل به اون کار نداره، داره، اما قوه بازدارندگی خیلی قوی داره. این صفات زده هم هی که همدیگر رو تعدیل میکنه، مثل مسله های غذایی، میگه این غذا رو خوردی اونو باش بخور که تعدیلش کنه. و ورع اون فی رغبه، بسیار رغبت داره اما بسیار هم ورع داره. اگه موسیقی گوش نمیده، اگه شطرنج بازی نمیکنه، اگه به نامحرم نگاه نمیکنه، اگه مال مردم رو دست درازی نمیکنه، اگر نمیخوابه بلند میشه نماز شب میخونه، اگه میره سر صبح کار میکنه، بیل میزنه، کلنگ میزنه، نه اینکه استراحت دوست نداره، نه اینکه خواب دوست نداره، خوابیدن تا ساعت 10 صبح دوست نداره، دوست داره، اما ورع داره، چون ورع داره این کارا رو میکنه. و حرسون فی جهاد، و خیلی حریص هست به جهاد. یا البته اینطور نباید بگیم که حریص به جهاد هست، باید بگیم در جهاد حریص. منظور اینه که در عین این که مجاهدت دارد حریص هست، منظور اینه حریصه در عین مجاهدت، در عین این که اشتغالات داره اهل نمازه، نمازش با همه اشتغالاتش جابجا نمیشه. و صبرون فی شدتن، در عین این که بسیار برش سخت میگذره و شدتها برش وارد میشه، صبوره، در عین همون شدت صبوره، در عین هزاهز و سنگینها و تکانهای سنگین با وقاره، در بین و در وسط مکاره و امور سختی که برش وارد میشه که اذیتش میکنه صبوره، در عین اون وقتی که در نهایت رخاء هست، آسایش و راحتی و رفاه هست، شکوره، بسیار اهل شکره، غیبت نمی کند، تکبر نمی ورزد، قطع رحم نمی کند، لیس به واهنن، انسان سستکار، سبککاری نیست، ولا فذن ولا غلیزن، تندخو و پرخاشگر و بیرحم و قسی القلب نیست، لا یسبقه بصره، چشم او رهبرش نیست راهشو بزنه، یعنی به اون چی که میبینه زود باور کنه، بر اساس دیده ها زود قضاوت بکنه، یه همچین تعبیری باید مراد باشه. یا مثلا بگیم به اون چیزی که نباید نگاه کنه نگاه نمی کنه، هر دوش میشه. ولا یفزه و بطنه، شکمش او رو مفتزه نمی کنه، یعنی گرسنگیش طوری بشه که از حدود شرعی بیشتر بخوره، مثلا حله حله خوری کنه، چی خوری؟ تنوع متنوع بخوره، این کار نمی کنه. اختیار و افسار خودش رو دست شکمش و چشمش رو اینها نمیده. ولا یغلبه فرجه، قوه جنسی او بر او غالب نمیشه طوری که مبتلای به گناه و معصیت بشه. ولا یحسد الناس، به مردم حسادت نمیورزه. یعیر ولا یعیر، سرزنش میشود ولی سرزنش نمیکند. سرکوفت میخورد ولی سرکوفت نمیزند. توجه کردین؟ به ناحق در موردش قضاوت میشه اما به ناحق در مورد کسی قضاوت نمیکنه. بقیه خودشون از او بالاتر و برتر میبینه اما خودش از بقیه بالاتر و برتر نمیه، همچین صفاتی داره. ولا یسرف، اسراف نمی کنن. ینصر المظلوم و یرحم المسکین، یاری میکند مظلوم را و رحم میکند به مسکین. نفسه منه فی عنا، خودش از خودش در سختی، خودش رو به سختی ها و مشقت ها میندازه، ریاضت میکشه اما مردم رو به زحمت نمیندازه، باعث اذیت بقیه نمیشه، مردم از او در راحتی هستن. اصلا در عزت دنیا رغبتی نداره، بین اهل دنیا خیلی عزیز باشه اصلا براش مهم نیست، بین اهل دنیا دنبال کسب عزت نیست، رغبتی به این موضوع نداره. ولا یجزع من ذله، اگه تو دنیا ذلیل بشه براش مهم نیست، جزع نمیکنه، ناراحت نمیشه که در دنیا من ذلیل شدم. للناس همون قد اقبلوا علی، برای مردم، للناس همون قد اقبلوا علی وله همون قد شغله، لناسه همون، مردم هم می دارن، قصدی دارن، نیتی دارن، مقصودی دارن که دارن به سمتش میرن، اینم یک هم دیگه ای داره، داره به سمت هم خودش میره، داره سمت نیه. مردم انگار به تعبیر مردم همه مشغول دنیا هن، این مشغول آخرت، مردم دارن به فکر پول و خونه و ثروت و اینا هن، این به فکر خانه بهشتیش و قبرش و قیامتش و ایناست. لناسه همون، یه شعری شبیه این داره، ولی ناس فی ما یعشقونه مذاهبو، مردم در اون چیزه که بهش عشق میورزن هر کدوم مذهبی دارن، روشی دارن، اینطور، اینم همینه. لناس همون قد اقبلو علی، مردم همه دارن به سمتون هدفشون میدونن. این هم همه دیگه ای داره که مشغوله به اون همه خودشه. لا یورا فی حکمهی نقصون، اگر جایی حکم کنه حرف بزنه نقص درش نیست. این جایی که نمیدونه سکوته، جایی که مطمئن نیست ساکته. ولا فی رأیهی وهنون، ولا فی رأیهی وهنون، اگر جایی نظری داره نظرش نظر سست نیست. جایی که سستی اصلا حرف نمیزنه، جایی که اطلاعات نداره حرف نمیزنه، نظر نمیده. اگر جایی حرف زد میبینی بسیار حرف پخته قوی زد، وهن نداره. ولا فی دینهی زیاعون، در امور دینی چیز رو ضایع نمیکنه. از نمازش بزن، از عبادتش بزن، از دینش بزن، از امامش بزن، از آخرتش بزن، نه ضایع نمیکنه، از بین نمیبره. یرشد و من استشاره، هر کس ازش مشورت بخواد ارشادش میکنه. و یساعد و من ساعده، هر کی باش مساعدت کنه همکاری کنه باش همکاری میکنه. و یکی او یا یکی عن الخناء و جهل، از هرزگویی و بیعقلی و جهل میگریزد، فرار میکند. یعنی از انسانهای هرزگو و جاهل هم میگریزد. مؤمن طبعش سازگار نیست، این ضد اونه، این ضد ایمان این صفات، لذا ازش میگریزد. برای این جلسه کفایت است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.